چون سالی دو بار مسافرت میرفت، هر بار 3-4 تا می آورد. تا اینکه ذره ذره خب هم توی بازار بهتر پیدا شد، هم خودم بالاخره سفرهایی رفتم که تونستم بیارم و الان 29 ساله که دارم جغد جمع میکنم و میتونم بگم 18 سال اول کلن 500 تا جمع کردم و 500 تایی که با کمک دیگه تمام همسایه ها یاری کنید جمع شد. ولی توی این 10 سال گذشته من 4500 تا به این مجموعه اضافه کردم، یعنی در حال حاضر بالای 5000 تا من مجسمه، حالا دیوارکوب و حتی تمر، سکه، اسکناس، هر چیزی که یک جغدی روش هست یا حالا به صورت مجسمه، به صورت دیوارکوب دارم توی مجموعه.
بسیار عالی.
30 مجموعه.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در 30 مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
من البته مجموعه زیبای شما را دیدم در منزل و دیدم که با چه دقتی و چه تنوعی در ساخت، جنس، طراحی به اصطلاح اشیا و همینطور شناختی که خودتون داشتید و زحمت بسیار زیادی که کشیدید، حالا من چون که دیدم اینا رو دارم برای شما عرض میکنم، بیشتر توضیح بدید بر چه اساسی بعد از اینکه در واقع این جغدها رو اول رو عشق و علاقه و دید هنری، یعنی دید زیباشناسی در واقع کمک کرده که شما جذب این در واقع اشکال و همینطور این گونه اشیای متفاوت از جغد شدید، برای ما بیشتر توضیح بدید.
خدمتتون عرض کنم که میگم اوایل خیلی نگاه هم نگاهی بود، همونطور که میفرمایید زیبایی شناسی بیشتر بود، یعنی جغدهایی که به نظرم قشنگتر بود جمع میکردم. حالا البته محدودیت هم بود در هر صورت، ولی خب هر جغدی رو جمع نمیکردم، یعنی میگفتم اگه مجسمه باشه، یعنی یکی میگفت مثلا من یه روسری دارم روش جغده، میگفتم نه من روسری جمع نمیکنم. ولی به مرور زمان این حالا علاقه، عادت بیشتر شد و دیگه به همه، هر چیزی که میگم یه چیز مجسم یا عکسی از جغد روش بود به این مجموعه اضافه کردم. به اضافه این که خیلی علمم نسبت به این هنر کشورهای مختلف که هم خب دوستان می آوردن زیاد شد. یعنی به چه صورت؟ یعنی من الان واقعا خب بالاخره 28 سال کم نیست، اولا از همه متریالی، از همه جور جنسی من جغد دارم، بعد مثلا می دونم هنر مکزیک به چه صورت هست، جغد هایی که توی اون درست میکنن، یا مال مصر به چه شکل هست، یا ایتالیا یا یونان، یا مثلا مخصوصا که یونان اصلا خودش یک کشوریه که نمادش جغد هست. حتی یونان سکه یک یوروی یونان پشتش عکس جغد هست، یعنی و خب حتی در مورد دیدگاه کشورهای مختلف به جغد من حالا میگم تحقیق نمیخوام بگم، ولی بالاخره ناخودآگاه درگیر شدم، بالاخره مطالعه کردم. جنوب، من امسال جنوب ایتالیا رفته بودم، اونجا خیلی خیلی جغد بود، یعنی خیلی بعد از یونان واقعا یکی از جاهایی بود که خیلی تعجب کردم، مثلا دیگه واقعا این همه توی همه جا جغد هست. سوال کردم و گفتن که ما این رو به عنوان چشم نظر میدونیم، یعنی هر مثلا خونه یه دونه جغدی داشته باشه، شاید مثلا میگم ترک‌ها یه چیزهای چشم‌های آبی دارن به عنوان دفع چشم زخم، اینها اون جغد رو به این شکل میدونن، یعنی یه نماد جغدی حتما توی حالا به صورت آویز و زنگوله دارن داخل خونه، بیرون خونه نصب میکنن برای اینکه دفع چشم نظر باشه. از برمه برای من جغد آوردن، از برزیل برای من جغد آوردن، تازگی از نپال برای من جغد آوردن، کار فلز نپال خیلی مثل این که معروفه و من تعدادی جغدهایی که از نپال آوردن رو دارم، از آمازون برای من جغد چوبی آوردن. یعنی خب من یه کاری هم که کردم که یه مجموعه از دوستانی رو دارم به نام یاران جغدی که اینها کنار هم جمع شدیم، همه مال ایران هستن ولی خب از گیلان هستش، از ماهشهر هستن، کرمان هستن، دوستانی که مجموعه جغد دارن و ما توی شبکه‌های اجتماعی هم دیگر رو پیدا کردیم. خیلی این دوستان مشوق من بودن که من بیام و این جغدها رو شمارش کنم، چون همیشه از من پرسیدن که چند تا جغد داری، چه جوریه، و من خب بالاخره چون اینا به مرور جمع شده بود تعدادشون رو هیچ وقت شمارش نکرده بودم. به یه جایی رسید که من تصمیم گرفتم که اینها رو شماره بندی کنم و عکس بگیرم و یک به صورت منسجم و مدون در بیارم، به خاطر اینکه یکی دو دفعه پیش اومده بود که من اشتباه کردم و جغد تکراری خریده بودم.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در 30 مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
همچنان در برنامه 30 مجموعه هستیم در خدمت سرکار خانم رها قدسی مجموعه دار، برنامه رو ادامه میدیم. خب خانم قدسی، در این مسیر چند دهه از عمر شما که صرف این کار بسیار مشکل و سخت و لذت بخش برای خودتون شدید، آیا کسی هم به شما کمک کرد از اعضای خانواده یا نه؟
اعضای خانواده والا حداقلش اینه که مخالفت وجدانم نکردن. خب هر چیزی رو که یه مقداری از حد به در کنی همه یه مقداری بالاخره سختشون میشه، میگن چه خبره، ولی خب باز میگم خانواده من، هم همسرم هم مادرم، بالاخره اجازه داده بودن میخریدم میذاشتم تو خونه، بالاخره خیلی از فضای خونه رو اشغال کرده بود. اونها خب به این شکل یعنی واقعا همراهی کردن، ولی خب کسی که کمک کرد یه آقایی بود به نام آقای سلطانی، رشید سلطانی. ایشون خیلی منو تشویق کرد. ایشون خودشون و خانمشون با هم توی ماهشهر یه مجموعه دارن. ایشون خیلی توی پیدا کردن راه به من کمک کردن، یعنی به من گفتن اینا رو ثبت بکن، برو اینا رو عکس بگیر، برو مثلا حتی شما رو به من ایشون یک جورای معرفی کردن که گفتن که برو مثلا صحبت بکن با جناب لطفی که جزو انجمن مجموعه داران بشی، و میگم یعنی خیلی خیلی من از ایشون واقعا میخوام حالا همین جای تقدیری هم بکنم، تشکر بکنم ازش.
بعد از اینکه با انجمن آشنا شدید چه تغییری در روند کارتون رخ داد؟
همچنان ثابت قدم باقی موندم ولی خب اشتیاقم بیشتر شد دیگه. همچنان اون توی اینستاگرام یه مجموعه رو شروع کردم عکاسی و آپلود کردن که خب بالاخره از کشورهای مختلف دنیا، البته خب اعضای زیادی نداره ولی 1000 خورده عضو هستن که بالاخره کسانی هستن که جغد دوست دارن، و اینها من فکر میکنم مدیون این هستم که توی انجمن مجموعه داران باعث شدش که یه میدونین یه انگیزه بیشتری به من داده بشه که من یه سری
با مجموعه دارا که آشنا شدید تو رشته های دیگه هم شما چه تأثیر رو شما گذاشت؟
اولین چیزی که خیلی خوب بود این که فهمیدم که فقط من نیستم که دچار این مسئله هستم، چون واقعا یه جاهایی ببینین عشقه، من هنوز که هنوزه از این، یعنی ببینین خیلی وقتا میشه آدم رد میشه از جلوی آینه خودم نگاه نمیکنم، بالاخره تو خونه آینه هست بالا، ولی واقعا نشده از جلوی ویترین جغدام رد شم و یه نگاهی بهشون نندازم، یعنی واقعا عشقه. و من وقتی که دیدم عشق رو توی، چون خب بالاخره مجموعه داران رو رفتیم، مجموعه هاشون رو دیدیم، دور هم جمع شدیم، صحبت هاشون رو شنیدیم، واقعا دیدم پس من فقط نیستم، یعنی این حس و حس تنها بودن رو، چون بالاخره توی خانواده دور و بر کسی نبود، این حس تنها بودن رو از من گرفت و خب حس خیلی خوبی بود. و خب یه کاری هم که کردم این که یکی دو تا از دوستای خودم رو هم آلوده کردم به این جمع کردن مجموعه که یکیشون اژدها جمع میکنه و یکیشون سنجاقک.
بسیار عالی. یک در واقع سوالی برای خودم و همینطور شنوندگان عزیز، کلن مجموعه داری چه فایده ای داره؟
والا از جنبه مثبت داره و جنبه منفی. جنبه مثبتش اینه که خب واقعا وقتی که عاشق هستی، واقعا علاقه داری. من بارها شده بیرون رفتم، سفر رفتم، پول محدود بوده ولی خیلی چیزا زدم و جغد رو خریدم. خب این عشقیه که هست، وقتی میبینی لذت میبری. ولی خب منفیش هم اینه که بالاخره یه ذره هر چیزی رو اگه تعادلش رو در نظر نگیری بالاخره سخت میشه، یعنی به جیب آدم حداقل صدمه فراوونی میزنه. نصیحت و وصیت هم اینه که همیشه آهسته و پیوسته این کار رو انجام بدین. من یه خورده زیادی چیز کردم، یعنی همون که نگاه بکنین تو اون 20 سال اول خوب پیش رفتش، حداقل 10 سال بعدی رو باید با یه چیب نرمتری میرفتم.
ولی در عوض به اندازه چندین نفر شما زحمت کشیدید و تا اینجا که من اطلاع دارم شما در واقع نفر اول مجموعه داری جغد در ایران هستید و تا اطلاعاتی که از شما دارم خیلی پژوهش کردید، اطلاعات بسیار خوبی از سر تا سر دنیا جمع‌آوری کردید. اینا چیزای مثبتی هست که خودتون اشاره نکردید ولی من در رفتار و وجود شما میبینم این موضوع که بسیار حائز اهمیت هست برای کشور عزیزمون. بر جهت یه سوالم دارم، آیا این همه صرف وقت کردید، این همه هزینه کردید، پشیمان نیستید؟
نه اصلا، یعنی محکم میتونم بگم پشیمون نیستم به هیچ عنوان، برای اینکه بالاخره این زندگیه که یک هدفی، حتی نمیگم که حالا هدف زندگی این بوده ولی این یک هدف قشنگی بود که از داشتنش، از پیمودنش من لذت بردم. واقعا این رو با محکم میتونم بگم. ولی یکی از چیزهایی که خیلی دلم میخواد اتفاق بیفته اینه که ببینین خیلی وقتا هست که ورثه قدر نمیدونن، یعنی نه که قدر ندونن، اون عشق رو ندارن. من همیشه دلم میخواد که بتونم کسی رو پیدا کنم که به اندازه من جغد دوست داشته باشه، که زمانی که اگر بالاخره حالا بخوام این مجموعه رو بعد از من به اون آدم انتقال بدم، با اینکه خیلی هم این مجموعه ارزنده است ولی من ترجیح میدم که حالا نخوام به خانواده بدم، به کسی که علاقه داشته باشه این رو.
سی مجموعه را بشنوید. شماره پیامک 30558.
شما الان تجربه خیلی خوبی به دست آوردید. یک بار دیگه من این سوال رو میکنم، چه توصیه‌ای به مجموعه دارا دارید، یعنی کسی که مجموعه داری میکنه، حالا هر شیئی، چه توصیه، چه تجربه‌ای دارید که میخواید منتقل کنید بهشون؟
همون که خدمتون گفتم، من همین یه مقداری اول که خب ادامه بدن، یعنی چیزی که علاقه دارن هیچ فقط خودشون دریغ نکنن، این رو من میدونم. همیشه یه بخشی از بودجه رو بذارن، ولی خب بخشی از بودجه رو بذارن، بخشی از، چون آهسته و پیوسته وقتی برن لذتش همه جوره براشون بهتر خواهد بود.
تعادل داشته باشن.
تعادل، خیلی تعادل رو من خیلی واقعا توصیه میکنم.
به مردم عزیزمون چه سفارشی دارید؟ مردم چگونه برخورد کنن با اشیاء فرهنگی هنری؟ چگونه برخورد کنن با کلکسیون؟ چه توصیه به مردم عزیزمون دارید؟
همونطور که بهتون گفتم، اول واقعا یک سری چیزها مثل مجموعه داری نهادین است توی وجود آدم ها. بعضی ها دوست دارن، بعضی ها دوست ندارن. یعنی یه کسی که مجموعه دار نیست، اگر یه مجموعه رو ببینه علاقه پیدا کنه، این درش بوده و شروع میکنه به جمع کردن. یه سری هم هستن که همیشه میگن آخه تو چطور یه همچین کاری میکنی، این همه پولت رو حروم میکنی. کسانی که دوست دارن برن دنبالش، کسانی هم که خودشون علاقه ندارن، به نظر من از علایق دیگران ببینن و لذتشو ببرن. یعنی احترام بذارن، حداقلش اینه که لذتشو ببرن. میدونین خب بالاخره همونطور که من خانواده‌ام خب آدمایی بودن که همیشه لطف داشتن، ولی خیلی وقتا هم شنیدم که تو چه کاری میکنی، چه کار عبثی میکنی، این همه پولو داری میدی که چیکار کنی. بالاخره حداقلش این که مراعات کنن، این حرفا رو با آدم نزنن.
بسیار عالی. همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم، برنامه رو ادامه میدیم در خدمت سرکار خانم رها قدسی، مجموعه دار جغد. خب خانم قدسی، این در واقع مجموعه‌ای که شما جمع کردید، آیا تا حالا نوشته یا تحقیقاتی روش انجام دادید، چیزی مدون کردید یا خیر؟
خدمتون بگم که به صورت همین، چون هم میخواستم شمارش کنم که یه در حقیقت به صورت منسجم این مجموعه در بیاد، آمدم و با یه پس زمینه مناسب روشن و یک مقیاسی که من برای مجموعه‌ام چوب کبریت رو در نظر گرفتم که معادل با 4 سانتی متره، آمدم و تک تک این جغدها رو از 4 طرف عکس گرفتم و شماره زدم و زیر هر جغد هم
طبقه بندی هم کردید مختلف.
بله، یعنی اگر که البته خب اولش که چون شروع کردم تعداد زیاد بود میشد طبقه بندی کرد، یعنی مثلا چوبی ها رو ابتدا شد شیشه یا جداگانه، سرامیکی یا جداگانه، فلزی یا جداگانه، و اینها رو هر کدوم رو هم زیرش شماره ای رو که توی اون صفحه من اینها رو آپلود کردم زدم. ولی خب بعدش چون مجموعه رو رسوندم به جایی که به تعدادش تکمیل شد، بعد که اضافه دارم خریداری میکنم، اون دیگه به اون شکلی که همه پشت سر هم مثلا سفالی یا سرامیکی یا فلزی باشه نیست دیگه، رندوم.
شاید شنوندگان عزیز ما دوست داشته باشن بدونن که این جغدایی که شما جمع کردید معمولا چه جنسایی دارن، توضیح بدید چه جنسایی وجود داره.
واقعیت اینه که وقتی که اولش به شما فکر میکنی که یه مجموعه جغده، خب میگی که حالا یه سری جغد هست، ولی اینقدر وسیع دامنه این همه موادی، همه جنسی، همه، یعنی اصلا واقعا مثلا من به شما بگم جغد از حالا فلز و شیشه و سنگ و چوب و کریستال و اینا که خب چیزهاییه که عادیه، ولی مثلا شما فکر کنین من با پوست انواع گیاها یا دونه های گیاها جغد دارم، با صدف جغد دارم، با مثلا پوست گردو جغد درست کردن هست، انواع پارچه، حالا حالت حتی با یه چیزهایی که شاید یه مقدار حالت گلیم و فرش داره، سیم، فلز، خیلی خیلی متنوع است، خیلی شیشه، اصلا بسیار،
حتی سفال و گل و خاک و
تمام. به اضافه این که خود من هم چون رشته‌ای که خوندم رشته های هنری بود و علاقه داشتم از ابتدا نقاشی و مجسمه سازی می کردم، دیگه از یه جایی شروع کردم به خودم درست کردن جغد.
از لحاظ ابعاد و اندازه ها که توی مجموعه شما هستن، از چه سایزی تا چه سایزی هست؟
من کوچیکترین جغدی که توی مجموعه هم دارم رو یکی از دوستانم از ارمنستان برام آورده، شیشه‌ای رنگی و تقریبا قد یه نخوده که یه ذره دومو سر بهش اضافه بکنین، حتی نخود ریز، نه نخود یه ذره درشت.
بزرگترینش چقدر هست؟
بزرگترینش مجسمه هست تقریبا 70 سانتی متره که از چوب ساخته شده و کار تایلنده.
بسیار عالی. البته من که مجموعه زیبای شما رو دیدم و لذتش بردم، انشالله که شرایطی پیش بیاد شرمندگان عزیز هم توی فرصتی ببینن. خب خانم قدسی، من خودم دیدم که شما چون که به حال هنرمند هستید و خودتون جغد میسازید، اینم توضیح بره ما بدید.
خواهش میکنم. من از یه جای تصمیم گرفتم که یه سری از، ببینین اول که من خب وقتی که جغدها رو می خریدم، خیلی هاشون از جمع بازارها خرید می کردم. این جغدها خیلی سالم نبودن، رنگ رفتگی داشتن، زدگی داشتن، حتی بعضیشون شکستگی داشتن. خب من می آمدم اینا رو ترمیم می کردم، درست می کردم، رنگ می کردم و واقعا مثل صورت اولیه، حالا خب نه ولی خب بسیار قشنگ در می آمد و می زاشتم. از اینجای به نتیجه رسیدم که خب خودم هم با استفاده از اون با استعدادی که داشتم از قبل و تو رشته هایی که درس خوندم بتونم یه سری جغد درست کنم. الان شروع کردم به ساخت مجسمه، یه سری با سفال درست کردم، یه سری با خمیر شونه تخم مرغ که میشه پاپیه ماشه جغد، مجسمه جغد درست کردم، یه سری تابلو با کاشی شکسته درست کردم، کاشی معرق، و تصمیم دارم که با جنس‌های دیگه، حالا مثل چوب، مثل حالا پارچه، اینها هم از خودم یه سری نمونه‌های درست کنم که یه مجموعه‌ای هم در حقیقت از هنر دست خودم از مواد مختلف درست کرده
باشم. بسیار عالی، بسیار عالی. پس از حسن مجموعه‌داری این بود که از هنر و توانایی شما به یه سمتی بالاخره سوق پیدا کرد و استفاده شد.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
خب خانم قدسی، من آخرین سوال از شما دارم که دوست دارید این مجموعه بسیار زیبا و دیدنی خودتون با این همه تلاش و کوشش در آینده کجا واقع بشن، چه استفاده‌ای بشن ازش؟
جناب لطفی سوال بسیار خوبی کردین. دوستان خیلی تشویق کردن که من یه مثل کافه‌ای بزنم که حالت کافه جغد باشه و دیوارهاش شد همان مثلا دکورش جغد باشه، ولی من خودم دلم میخواد یه مکانی داشته باشم و بتونم، چون همیشه، یعنی الان سالیانیست که جغدهای من با اینکه خیلی هاش رو من توی ویترین و طبقه بندی گذاشتم، ولی باز خیلی هاش جمعه. خیلی دلم میخواد که یک جایی داشته باشم که بتونم دونه به دونه اینها رو در معرض دید قرار بدم، یعنی هم خودم لذتش رو ببرم، هم بالاخره بتونم که حالتی نمایشگاهی باشه که دوستانی که حداقل علاقه مندن بتونم بیان ببینم.
به صورت یک موزهی باشه یا به صورت دائمی، درسته؟
به صورت موزهی باشه.
بسیار عالی. خب خانم قدسی، واقعا امروز لذت بردیم از اینکه این تجربیات و این زحمات چند دهتون رو بهره بردیم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من ممنونم از شما، از لطفی که کردین، دعوت کردین، از زحماتی که میکشین، از انجمن مجموعه داران واقعا ممنونم، و همینطور از رادیو فرهنگ که زمان گذاشتن و بر این ضبط کردن این صحبت ها رو.
بله، تشکر میکنم از اینکه محبت کردید، تشریف آوردید. ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه سرکار خانم رها قدسی، صدابردار علیرضا آزادگان، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ساعت 13، دعوت میکنم از رادیو فرهنگ برنامه نمایش فرهنگ رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ
هزار افسان.
Thank you.
آژانس داستان‌های هزار و یک شب. تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر. میخواهم آن ملعون را ببینم، بیاوریدش.
همکنون سرورم.
بیشتر بگو شهردار.
شهریارم، خود باور نداشتم فقط با یک حمله به پیروزی دست یابم، اما باید بگویم آنان مغلوب غرور خود شدند، چرا که تصور نمی‌کردند رازشان برملا شود.
گمانم همین گونه باشد که میگویی.
در غاری بزرگ میان یکی از دره‌ها زندگی می‌کردند. شهریار، هنگامی که وارد غار شدم به یاد قصه علی بابا افتادم.
قصه علی بابا؟ چرا؟
غار مملو از اشیای قیمتی و سکه بود.
اموال کشته شدگان نگونبخت بوده.
آری آن انبار را گرد آوردم تا دستور دهی با آنها چه کنیم.
معلوم است اموال را به صاحبانشان باز میگردانیم تا جایی که بتوانیم.
لعنت، زنجیرهایم را باز کن تا نشانت دهم.
خاموش باش.
به وقتش تو را هم.
به وقتش میخواهی چه کنی؟
بنشین روی زانوهانت و احترام بگذار. ایشان شهریار هستن.
شهریار
مردک ابله، حتما باید چون چهار پایان شلاق بخوری تا بیاموزی چگونه سخن بگویی.
راحتش بگذارید.
اما سرورم،
این آخرین گستاخی او خواهد بود.
من این گونه گان نمی کنم.
جرمت محرز و آشکار است و حکم قاتل معلوم.
تو چون این گمان کن.
میدانی میخواهم چگونه مجازاتت کنم؟
چگونه؟ نهایت حکمم این است که یا به دار مجازات میآویزی یا سر از تنم جدا میکنی. دیگر چرا میخوایی مرا بترسانی؟
تو چون این نخواهی مرد.
سفرم، او قصد دارد شما را خشمگین کند تا صبر از کف دهید و او را در دم بکشید.
میدانم.
با هم شور کردی؟
خاموش باش مدرک.
میدانی تو حکم نگهبان شهریار را داری. من نیز چند تا مثل تو داشتم.
خاموش باش.
رهایش کن و آرام باش.
تو تمام تلاشت را برای اینکه خودت را برهانی انجام دادی. تاریخ هرگز روز مرگ تو را فراموش نخواهد کرد. حال او را از اینجا ببرید.
شهریار، جواب مردی کن و مرا به دست جلاد بسپار. جواب مردی کن.
سردار، او را از اینجا ببر.
جواب مردی کن. جواب مردی کن.
آنان قافله های هفت شهر را غارت کردند و اهالی آن قافله ها را کشتند. میخواهم یک یا دو تن از آنها به هر کدام از این شهرها فرستاده شوند و حکم اعدامشان در آنجا جاری شود.
هر زمان امر کنید آنها را عازم میکنم.